جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما در هر جای عالم که هستیم و بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر. عید سعید فطر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که یک ماه بندگی و عبودیت به درگاه خداوند مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. خیلی خوشحالم که این بار هم با برنامه راه روشن، کاری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، مهمان خانه های شما هستیم و با مباحث پیرامون وحدت با شما گفتگو خواهیم کرد. در خدمت استاد عزیزم و کارشناس کاربلد برنامه استاد ابوالقاسمی عزیز هستم. استاد عرض سلام دارم و عرض شادباش و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب العصر والزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر و این ایام فرخنده و امروز رو که روز عید فطر بود، به همه بینندگان و سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشاءالله که اعمالشون در ماه رمضان، روزهاشون، عباداتشون، تهجدشون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. خدمتتون هستم.
انشاءالله. متشکرم استاد. میخوام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز که امیدوارم طبق سفارش ائمه اطهار علیهم السلام این ماه رمضان رو و این ماهی که گذشت رو همراه خودمون داشته باشیم، اعمال و رفتارمون رو نگه داریم تا انشاءالله به شرط حیات در سال آینده متصل کنیم این عبودیت رو به عرض کنم که ماه رمضان آینده. استاد در خدمتتون هستیم با مباحث پیرامون وحدت و برای سرآغاز سخن در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته آمدیم راجع به مسائل و سرفصل‌های مختلف مربوط به وحدت صحبت کردیم. یکی از بحث‌های جدی که ما در این قضیه داریم بحث وجود تضادهای حقیقی و غیر قابل انکار در مقوله وحدت بود که از طرف شیعی ما حداقل اون طرفش عرض کردیم که مسائلی داریم که به هیچ وجه برای ما قابل دست کشیدن نیست، بنابراین اگر بنا باشد ما بیاییم تمدنی درست بکنیم، این تمدن اساس فکریش یا باید فکر شیعی باشد و این فکر به صورت مسالمت آمیز با دیگر خودش که مثلا اهل سنت باشه یا دیگران مواجه بشه، یا باید فکر سنی باشه و اون به صورت مسالمت آمیز با ما مواجه بشه، مثل خیلی از کشورهایی که اینها با هم دیگه کشورهای به اصطلاح متحد المنافع، مشترک المنافع بودند. این طور بیاییم با هم دیگه و به هم دیگه ضرر نزنیم، یک زندگی اجتماعی مسالمت آمیز آرام و در مرحله بعد جدای از آرام به هم دیگه هم افزایی هم داشته باشیم.
فرمودید که تو مسائل اجتماعی مخصوصا بله. توی خدمات،
اما تو مسئله هویتی و مسئله اعتقادی ما به هیچ وجه نمیتوانیم بیایم با هم دیگه یکی شدن داشته باشیم، اینکه اصلا معقول نیستش. نه اون کسانی که از شیعیان طرفدار وحدت هستند به دنبال این مسئله باید باشند و اون متخصصینشون نیستند تو این قضیه، و نه طرف مقابل اهل سنت. ما یک تقابل هویتی جدی داریم. آقا از تو برنامه به اصطلاح سوره شبکه چهار در برنامه که آقای مبلغی بودند، مجری یه سوال خیلی جدی پرسید که جواب صریحی داده نشد بهش. آقا ما به هر صورت شخصیت اول فکری که ما میخواهیم با او وحدت داشته باشیم به خانه شخصیت اولی که ما بهش اعتقاد داریم هجوم برده. اینو چی کارش میخواید بکنید؟ سنگ بنای فکر طرف مقابل هجوم به خانه اون شخص اول فکر ماست، وگرنه اصلا این تشکیل نمیشد. خب ما چی بیم اون فکر قبول بکنیم؟ اصلا میشه قبولش کرد اون فکر رو؟ طبیعی است ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم این رو، مشخصه. مسئله ما همینه که آیا به هر صورت بیاییم ما بگیم نه آقا کلن یه بخشی از تاریخ رو ما مغفول بذاریم مطرح نکنیم؟ مگه میشه اصلا الان مطرح نکرد؟ به فرض ما مطرح نکنیم، شخص دیگر نمیاد مطرح بکنه؟ هیچ کس نباید مطرح بکنه. ائمه علیهم السلام خودشون مطرح نکردن این قضیه رو، چون تا صحبت میکنیم یا ائمه تغییر کردن، ائمه مدارا داشتن، ائمه نمیگفتن. ما ببینیم آیا ائمه علیهم السلام راجع به این قضیه صحبت داشتن یا صحبت نداشتند، راجع به اختلافاتشون با مخالفین و نه فقط جنبه ایجابی. چون میگه آقا بیا اهل بیت علیهم السلام رو بگو. حتی امسال در ماه رمضان گفتن آقا چیزی که برتری حضرت علی بر دیگران رو ثابت کند شما نباید بگی. خب برتری من نخوام بگم، چی بگم؟ من چه فلتت بگم؟ شجاعت رو بگم، خب از اشیاء و ناس بوده. علم رو بگم اعلم بوده. بابا بگم از اون که برتر بوده دیگه. دقیقاً اون به قول عرب ها مکمن بحث، اون محل اصلی بحث این است که حضرت علی علیه السلام بر اونها برتری داشته، وگرنه به قول استاد ما جناب آیت الله دکتر حسین قزوینی خیلی زیبا میگن یا اگه فقط شما آمدی گفتی که حضرت علی خوب، اونم میگه خب ابوبکر و عمرم خوب، جمعش میشه حرف ما علی خلیفه چهارم. آقا من شیعه روایاتی دارم حضرت علی خلیفه است، میگه بله شما روایت داریم، من سنی هم روایت دارم که ابوبکر و عمر عثمان خلیفه است، جمعش میشه علی خلیفه چهارم. خب ما چیکار کنیم شما؟
در واقع بحثمون سر افضل بودنه.
اصلا دقیقاً همینجا نقطه بحثه. آیا ما بیایم کلن این رو مخفی بکنیم مطرح نکنیم؟ به هیچ وجه من الوجوه، و ائمه اصلا این رو مطرح نکردند. یکی از بزنگاه‌های اساسی مسئله پاس به اصطلاح وحدت همینجاست که اینجا ما چیکار باید بکنیم که اون طرفداران وحدت افراطی، طرفداران تقریب افراطی میگن بله به هیچ وجه من الوجوه شما حق به اصطلاح مطرح کردن این مسائل رو ندارید. خب این ما باید مراجعه بکنیم به روایات معصومین علیهم السلام، به آنچه که در کتب اهل بیت علیهم السلام راجع به این قضیه آمده و ببینیم اونها چی فرمودن. البته من در جلسه قبل به مناسبت دو سه نمونه از این قضیه رو عرض کردم، دو سه تا از روایاتی که از کافی شریف بود، یکی اون مسئله بدعت هایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام از خلفای قبل برشمردن رو مطرح کردم، و بعضی روایات جزئی دیگر مثل اون روایتی که از کتاب سلیم برای بزرگواران اشارتاً برای بهش ما پرداختیم. بله. اما برای اینکه مشخص بشه، از کتاب‌های مختلف برای بزرگواران من بخونم آن چیزی که از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده در مورد خلفا، ببینیم راجع به خلفا چی فرمودند. یکی در کتاب اعمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، البته ما عرض کردیم مدل مطرح کردن توسط اهل بیت علیهم السلام یه مدلی بوده که سعی شده چیکار کنن؟
نام نبرن.
حالا یا نام نبرن یا اگر نام برده شد به اصطلاح ما اون نیشش رو، اون تندیش رو یه مقداری بگیرن. اعمالی شیخ طوسی رضوان الله علیه: سعد علیان علیه السلام المنبره یوم از جمعتن، امیر مؤمنان یه جمعه رفتن بالای منبر، انا عبدالله و اخو رسوله لا یقولها بعدی الا کذاب، هر کس همچی ادعایی کنه دروغگوست. ما زلت مظلوما منذ قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت من مظلوم بودم.
خب پس یه ظالمی هست،
از همون زمان یه ظالمی بوده تا الان، تا زمانی که به خلافت رسیدم من مظلوم بودم. یکی از روایاتشه. متشکرم تا فرمان. بریم روایت بعدی. من فقط میخوام یه فهرستی از این روایات بخونم و این بیان مظلومیت اونقدر بوده است که جلسه قبل عرض کردیم اشعث ابن قیس از عصبانیت بلند شد، این در کتاب سلیم آمده و در الاحتجاج، و انت لم تخطبنا خطبتا منذ کنت قدمت العراق الا و قلت فیها قبل ان تنزل علی منبرک. علی هر منبری رفتی گفتی والله انی لأولى الناس بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض الله محمد صلی الله علیه و آله. شبیه همین در الاحتجاج آمده، میگه فقام الی الاشعث، اشعث بلند شد، یا امیرالمومنین لم تخطبنا خطبتا منذ قدمت العراق الا و قلت والله انی لأولى الناس بالناس فما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولما ولیتین و عدی، در زمان خلافت ابوبکر و عمر من مظلوم بودم. خب در هر سخنرانی راجع به مظلومیت صحبت کرده امیرالمومنین.
و این مظلومیت استاد کاملا مشخصه که مظلوم به چی؟
بله، اینکه خود دیگه طرف مقابل قشنگ میدونه چیه دیگه. بله. روایت دیگر، بعضی از روایات اینقدر مضمونش تنده که انسان یعنی میگه خب الان ما اصلا اینا رو ما بخونیم. در خود نهج البلاغه امیر مومنان میفرمان فإنها زدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین در دست اشرار اسیر شده بود. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا. این نامه مالک اشتره. حضرت به مالک اشتر میگن دین قبل از ما دست اشرار افتاده بود، هوای نفس رو درش اعمال میکردند، دنیا طلبی صورت میگرفت. این راجع به یکی از مسائل.
حتی لحن استاد اینجا بسیار تندتره.
بله بله بله. یا عبارت دیگری که در خود نهج آمده باز در همون خطبه، ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. خوب دقت بکنید، حضرت به نام به مالک اشتر فرستادن، نامه مالکه. خوب دقت بکنن بینندگان، مالک اشتر که در راه به شهادت رسید و به مصر نرسید، و ما شیعیان هم اعتقاد داریم امیر مؤمنان علی علیه السلام میداند او به شهادت میرسه، عمار و یاسر خبر داشت شهید میشه، امیر مؤمنان خبر داشت چگونه او به شهادت میرسه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده بودن، تم میسم تمار علم منایا و بلایا داشته دیگه، امیر مؤمنان نداشته باشه. خب این نامه رو برای چه امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشتند؟ برای مالک، اون که داره از شهادت میرسه. یه جمله میمشن، مالک فرماندار مصر است، تمام برو. برایش این عهدنامه مهم رو نوشتن حضرت، برای اینکه بماند برای آیندگان. آقا در شیوه حکومت داری من علی ابن ابی طالب به مالک اشتر این رو گفتم، ان شر وزرائک، بدترین وزرای تو کسانی هستند که قبل از تو وزیر اشرار بودند. آقا چه زمان داره؟ زمان کفر رو پیغم حضرت علی علیه السلام فرماید،
جاهلیت رو که نمیگه.
اون موقع که حکومت هایی نبوده، اونجا اسلامی نبوده. چه اشرار کیا بودن؟ شر وزرای تو کسانی هستند که قبل از تو برای اشرار وزیر بودند، و من شرکهم فی الاسام، کسانی که در بدی ها شریک اونها بودند، فلا یکونن لک بطانه، مبادا اونها هم پیاله تو بشوند، صاحب سر تو بشوند. بطانه اینه کسانی که میان در جلسات خصوصی تو میشینند. فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، اونها براد کمککارهای بدکارها و برادران ظالمین بودند و کسانی هستند که گناهان اونها رو ندارند. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آسمن علا اسمه، کسانی الان میتونی پیدا کنی که اینها قبلا کمککار گناهکارها نبودند، کمککار ظالمین نبودند. کیو داره میگه حضرت علی علیه السلام؟ آقا نامه مالک اشتره. این آقایی میگن عهدنامه مالک هم ما از فردا نخونیم بابا دیگه، چون ما هر چی گفتن آقا، گفتن امام خمینی، گفتن آقا وصیت‌نامه مرحوم امام، نه این خیلی مسلط نیست خونده بشه دیگه، سخنرانی های مقام معظم رهبری، نه اینا هم خیلی تند گفته نشه، عهدنامه مالک اشتر نه اینم خیلی تنده، ما خبر نداشتیم.
چیزی باقی میمونه.
یه جلسه‌ای که از این آقایون آمده بود پیش ما اون دورانی که در شاکی ولایت بودیم، آقا مشکل شما چیه؟ گفت ما با روش شما خیلی موافق نیستیم. خب روش چیکار کنیم؟ گفت شما کتاب المراجعات کتاب خیلی خوبیه. گفتم شما کتاب المراجعات خوندید؟ گفت بله. گفتم خب در المراجعات 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 مورد ردیف کردم، این آمده، اینا تو المراجعات هستش؟ نه. خب حالا ایشون یه چیزایی گفته، دلیل نمیشه ما مثل ایشون عمل بکنیم. آقا روش ما روش المراجعاته. اگر شما میخوای بهانه بیار، خب بهانه بیار، اما اگر واقعا میخوای بگی روش خوب المراجعات است، خب المراجعات اینا رو هم داره. چطور المراجعات میتواند به من یک الگو باشد؟ ما به المراجعات عمل بکنیم میشه بعد؟ این بعد مشخص بشه. نه، المراجعات بسیار خوبه، چون آمده حقایق رو با زبان علمی مطرح کرده، همون که مقام معظم رهبری میفهمن. این نامه مالک اشتر. و من عهد الله الى الاشر النخعی، در گوشه سمت راست که بتون اینجا رو بیارن، و من عهد الله الى الاشر النخعی، نامه حضرت اینجا که موس هست. بله، و من عهد الله الى الاشر النخعی انما والله مصر، عهدنامه مالک اشتر النخعی. متشکرم، تو فرمان. خب بریم عبارت بعدی. روایت دیگری که باز در نهج البلاغه است، که این از اون قبلی تندتره، من عبارت رو بیارم، در نهج البلاغه است، و من کلام الله فی تقسیم الاحادیث الوارده عن النبی، می فرماید که وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک. یه شخص اومد پیش حضرت علی علیه السلام، گفت آقا همه روایتی که از پیغمبر نقل میشه درسته؟ صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند مردم چند گروهن، یه عده دروغ میگن پیغمبر، یه عده اشتباه میکنن، یه عده درست نقل میکنن. و خدا به تو خبر داده از منافقین بما اخبرک، در قرآن میدونی خبرش نمیدونی. و وصفهم بما وصفهم به لک ثم بقوا بعده علیه و آله السلام. بعد از پیغمبر منافقین بودن، خب تو قرآن راجع به منافقین صحبت شده، بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله که غیب نشدن، که
به فعالیتشون ادامه میدادن.
بله،
کار میکردن.
خب اینا چیکار کردن؟ فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور والبهتان. اینها رفتن خودشونو چسبوندن به ائمه گمراهی و دعوتگران به آتش با دروغ و بهتان. منافقین رفتن چسبیدن به یه عده‌ای که دیگه اونا خیلی وضعشون خراب بوده، اونا ائمه ضلالت بودن. آقا این نهج البلاغه است؟ بله. فولو هم الاعمال، اون ائمه ضلالت اونقدر قدرت داشتند که منافقین را به کار گماردند و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس. آقا این کار چی بود؟ گذاشتنشون مثلا دربان یه جا اینقدر نمی‌داشتن؟ نه، ائمه ضلالت منافقین را حاکم بر گردنهای مردم قرار دادن. یعنی اگر این منافق میگفت بکش میکشتن، گفت زنده نگهدار زنده نگه میداشتن. خود این منافقین به چه جایگاهی رسیدن؟ اونایی که اینا رو به کار گمردن در چه جایگاهی بودن؟ این باید مشخص بشه. آقا حضرت علی علیه السلام داره صحبت میکنه، نه آقا حسن هیچی نمیگفتن، اصلا هیچ گونه تعرضی نداشتن. کی همش حرف زده؟ خط قرمزایی که برای خودتون درست میکنی از کجا آوردید؟ بعد میفرمان و انما الناس و مع الملوک و دنیا، مردم هم همراه ملوک و دنیا هستند، یعنی اونا مالک شده بودند. خب این یکی دیگه از روایات. بریم روایت بعدی، روایتی است که جلسه قبل خوندیم که در کافی شریف است. امیرمؤمنان در سخنرانی خودشون فرمودن عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متعمدین الخلافه، گروهی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ولاة قبل از من، والیان قبل از من، متعمدین الخلافه، تعمد به خلاف مخالفت با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتند، ناقضین علی عهد پیمان پیغمبر رو شکستن، مغیرین علی سنته. خب این رو عرض کردیم، علی احتجاج رو که خوندیم. در کتاب سلیم اون مناظره شون مفصل با خود اشعث آمده است. ببینیم حضرت چی گفتن در جلسه سخنرانی کنار اشعث، اشعث ابن قیسی که از بستگان خلیفه اول است و اعتراض کرده به حضرت علی علیه السلام
که چرا از مظلومیت.
بله، حضرت میفرمان که و بقیتو فلم یستجب لی من جمیع الناس الا اربعه طوره، چهار نفر فقط به من همراه شدن، سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر، از کسانی که میتونستن بیان. ولم یکن معی احد من اهل بیتی اصول و به ولا اقوی به، کسی نبود که من بهش تکیه بکنم تقویت بشم. حمزه که در احد شهید شده بود، جعفر که در موته شهید شده بود، من بین دو نفر بودم که جلفین جافیین ذلیلین حقیرین عاجزین العباس و عقیل و کانا قریبه العهد بالکفر. این دو نفر تازه از کفر در اومده بودن، اراده و ایمان قوی نداشتند. فاکرهونی، منو مکره کردند، بر من فشار آوردند. همون چیزی که حضرت هارون به حضرت موسی گفت ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، فلی به هارون اسوتون حسنه ولی به عهد رسول الله حجتون قویه. فقال الاشعث، اشعث گفت کذالک سنا عثمان استغاث بالناس و دعاهم الی نصرته، علی تو عثمان مثل هم، عثمان هم درخواست کمک از مردم کرد. فلم یجد اعوانا، یاوری پیدا نکرد. فکف یده حتی قتل مظلوما، پس عثمان کف ید کرد تا مظلوما کشته شد. حضرت فرمودن که ویلک ابن قیس، یعنی منم باید کشته میشدم. ان القوم هین قهرونی و استضعفونی و کادو یقتلوننی لو قالوا لی نقتلک البته لم تنعت من قتلهم ایای، اگر اونها به من میگفتن که علی ما تو رو میخواییم بکشیمت، هیچ راه دیگه هم نداری، نه بیعت نه هیچی، میکشیمت فقط تو رو، من میجنگیدم ولو لم اجد غیر نفسی وحدی، مگر اینکه خودم باشم، همون روش که برای سید الشهدا علیه السلام بود. اما گفتن ان بایعت کففنا عنک و کرمناک و قربناک و فضلناک و ان لم تفعل قتلناک، دو تا راه بود. فلما لم اجد احدا بایعتهم، وقتی کسی نیامد دو تا راه هم پیش رومه، من بیعت کردم. و بیعتی یا هم لا یحق لهم باطلا ولا یجب لهم حقا، فکر نکنید بیعت هم بیعت مشروع بوده، بیعت اجباری بوده فایده نداره، خود حضرت میفرمان. ولو کان عثمان حین قال له الناس اخلعها و نکف عنک خلعها لم یقتلوا، مردم به عثمان گفتن عثمان از خلافت برو کنار ولت میکنیم، عثمان نرفت ولی گفت نه من کنار نمیرم. قالوا فانا قاتلوک، وقتی یک کنار نرفت، یعنی در مرحله اول دو تا راه بود، حضرت علی علیه السلام اینجا دنبال یاور رفتن پیدا نشد، آمدن کنار. عثمان هم در چنین جایی باید دنبال یاور میرفت، وقت پیدا نمیکرد بعد میرفت کنار. پس اولین خلافش با حضرت علی چه بود؟ که کنار نرفت. خلاف دوم گفتن خب الان میکشیم دیگه، هیچ رای باقی نمونده. در چنین جایی من علی اگر قرار میگرفتم چیکار میکردم؟ میجنگیدم ولو تنها اگر بودم. اما عثمان با اینکه تعداد یاور داشت ولی ول کرد. فکف یده و انهم حتی قتلوه ولامری لخلعه ایها کان خیرا له. قسم به جان خودم، حالا اینجا رو ببینید آقا، حضرت راجع به خلفا صحبت نکردن؟ چرا؟ اگر عثمان خودش رو خلع میکرد بهتر بود، لانه و اخذها به غیر حق، عثمان در جای حقی نشسته بود، هیچ حقی در خلافت نداشت. لم یکن له فیها نصیب، هیچ حقی نداشت. و دعا ما لیس له، ادعای کرد که حقی نداشت و تناول حق غیره، این حق حق غیر بوده. یک. بعد دوباره میان راجع به عثمان صحبت میکنند، میگه فرمان عثمان 4000 لشکر داشتند، ولو شاء ان یمتنع بهم لفعل، میتونست از اون استفاده کنه. فلمنها من عثمان، چرا گفت کمک نکنید؟ ولو کنت وجدت یوم بوی اخوتیم تتمت اربعین رجلا مطیعین علی لجاهدتهم. من اگر زمان بیعت ابوبکر 40 نفر یار کامل داشتم میجنگیدم. آقا حضرت علی راجع به بیعت ابوبکر صحبت نکرده؟ چرا؟ و اما یوم بوی عمر و عثمان فلا، اما زمان دیگه عمر و عثمان نه، تازه همون هم طبق روایت اهل سنت به اجبار بوده. لعنی قد کنت و بایعت و مثلی لا ینکس و بیعت، من بیعت کردم و بیعتم را نمی شکنم، حتی اگه بیعت خلاف شرع و زوری باشه، چون امام نباید متهم به پیمان شکنی بشه. خب اینجا حسن فرمان ولو کنت و وجدت لجاهت تو هم، من باشون می جنگیدم
اگر 40 نفر
داشتم. اگر 40 نفر داشتم. آقا حضری چرا این سخنرانی زمان خلافتشونه؟ آقا شخصی نخیر بالای منبره، بالای منبر زمان خلافت رسما صحبت کردن، اینو گفتن،
گفتگو دارن میکنن بین مردم.
حالا بگیم نه آقا حضرت این بیان نکردن، از چه مجوز شرعی داریم به دروغ به حضرت ببندیم؟ چه دلیل داریم که ما سیری ادو تحریف کنیم؟ حضرت صریح صحبت کردن بوده، یعنی آنه نبوده. این که من دارم یکی یکی میارم برای اینکه بعدها حجت واقعی بماند، کسی نه ادعا کنه آقا حضرت علی نگفته، لذا ما چون حرف رهبری که دید قبلا حرف رهبر معظم رو بارها تحریف کردن، دروغ به حضرت بستن، به ایشون بستن و مخالفین هم شده انقلاب، حرف وسیله امیر مومنان هم تحریف میکنن و به حضرت هم دروغ میبندن و کسی که با روش اینها مخالفت بکند میشود چی؟
ضد ولایت،
ضد حضرت علی علیه السلام. آقا حضرت علی گفته است اگر کسی دعوت به تفرقه کرد زیر عبای من بود بکشیدش. خب اینا دعوت به تفرقه نیست، تبیین حق دعوت به تفرقه نیست، شما اینا رو با هم خلط دارید میکنید. در روش امیر مؤمنان علی علیه السلام این که شخص بیاید دعوت به حق بکند با زبان
نرم
علمی، این دعوت به تفرقه حساب نمیشه. خب این یکی از روایات. بریم روایت بعدی. البته همین روایت خیلی طولانی جلسه قبلم تا انتهاش رو برای شما خوندم. روایتی که خود به شیخ شقیه، شیخ شقیه که خیلی معروفه. اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. یک خطبه بسیار مهم که ابن عباس میگه که من گفتم علی جان ادامه بده، گفتی شما فهموندن نه دیگه، اینجا شیخ شقتون حضرت ثم قررت. روایت بعدی در جلسه قبل از امام حسن علیه السلام خوندیم که در جلسه معاویه، سخنرانی معاویه، فهموندن معاویه داره دروغ میگه و قسم به خدا ما از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به همون ظلم شد تا الان. ارث مادر ما رو غصب کردند، سهم ما از کتاب خدا رو بردند، مردم رو بر گرده ما سوار کردند، ما باید حاکم بر مردم می شدیم، برعکس شده قضیه. انا لا نسمی احدا، ما خلاصه
نام
اسم نمیبریم. خب روایت بعدی روایتی است که خیلی عجیبه. این روایت در مورد امام صادق علیه السلام مرحوم طبری در دلائل الامامه آورده. بله روایت رو بیارم. در نوادر معجزات هم آورده، در دلال امام هم آورده. روایت شماره 191 ممی 27 191. سلیمان ابن خالد میگه کن دو اندعوی عبدالله علیه السلام جالسن پیش امام صادق بودم. از دخل آزنو اون پرددار حضرت دربان آمد گوه یه گروهی از بصره اجازه میخوان وارد بشن. فهمدن کم عدد هم چند نفرن؟ گفت نمیدونم. رفت. وقتی رفت حضرت فرمان که 12 نفرند آمدند از من راجع به طلحه و زبیر و عایشه سوال بکنند. طرف اومد آقا 12 نفرند فرمان بگیم بیان. وارد شدند. ما تقول و فی حرب علی و طلحه و زبیر و عایشه. قالو ما تورید نبذاره. چی میخواین؟ برای چی میخواین بدونین؟ گفتن میخواین بدونیم. قال اذن تکفرون یا اهل البصره. شما حق و قبول نمی کنید. کافر به این حق میشید. کفران نه تکفرون نه که کافر به اصطلاح فقهی نه تکفرون قبول نمی کنید. قال لا تکفر. گفتن نه قبول نمی کنید. حضرت فرمودند که حضرت علی علیه السلام از زمان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد تا زمانی که از دنیا رفت که مؤمن بوده. قبول دارد؟ گفتن بله. همیشه امیر بوده؟ بله. هر جنگی بوده علی فرماندهش بوده؟ بله. و این طلحه و زبیر اتیاه لما قتل عثمان. عثمان وقتی کشته شد طلحه و زبیر آمدن بیعت کردن، خودشون هم بیعت کردن. درسته؟ بله. و هما اول من غدر به اینه خودشون پیمان شکستند. و نه کسا علیه و نه غذا بیعته و هم به کما هم بهی من کان قبله هما. خیلی مهمه. این دوتا خواستن علی رو بکشن همانطور که قبل از علی هر کسی بود خواست علی رو بکشه، هم در زمان ابوبکر، هم در زمان عمر، هم در زمان عثمان چندین بار خواستند حضرت علی علیه السلام رو بکشند. و خرجا به عایشه معهما یستعطفان الناس و عایشه را هم آوردند تا توجه مردم رو به سمت خودشون جلب کنند. خبرم داره چی شد؟ قالوا فإن طلحة و زبیر صنعا ما صنعا. خب اینا قبول، این دوتا اشتباه کردن. عایشه چگونه است؟ فرمودن که خب عایشه هم اشتباه کرده و این خونی که ریخته شد در جنگ گردن عایشه است. چرا آمد؟ مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی نفرموده بود که با ناکسین به جنگ، با مارقین به جنگ، با نه به اصطلاح قاصدین به جنگ؟ هر طریقی هم جنگید. هر طریقی به دستور عمل کرده، اونها به دستور عمل نکردن. خب الان حضرت علی یه جنگی است، خونهایی ریخته شده، یک طرف از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اذن داشته و مأمور بوده، طرف دیگه حکم شرعی از طرف پیغمبر داشته. خیلی. این خونها گردن که میشه
کسی که جنگو شروع کرد.
خیلی واضحه. حضرت فرمودن که قال القوم ان کان هذا قاله النبی. خب اینو پیغمبر گفته باشه که خیلی قضیه سنگین میشه. من که به شما گفتم شما قبول نمی کنید. قالو انکه جهتنا به امر عظیم لا نحتملو. ما تحمل این حقایق رو نداریم. این حرفا که شما حق هست ولی ما تحمل نمی کنیم. سامدن و ما تبعیتو انکم اکثر. خیلی سرگرمتون نگفتم هنوز. و بدانید شما برمیگید به اصحابتون و به اونام خبر میدین و مخالفت اونام از فتکفرون اعظم من کفرهم. و مخالفت شما از مخالفت این کسانی که با علی و امیرالمؤمنین جنگیدن بیشتر میشه. چرا؟ چون من جلوی شما آمدم حق رو علنن همینجا گفتم، هیچ مانعی و بهانه‌ای هم نداشتید شما. حالا اون طرف یه دنیایی داره، یه خلافتی چیزی، شما چی داشتین که فقط و فقط رو مخالفت حضرت علی علیه السلام مخالفت میکنید؟ فتکفرون اعظم من کفره. خب آقا بگیم امام صادق علیه السلام نگفته؟ چرا گفته؟ سری هم صحبت کردن. به اهل بصره که دیگه ناسبی هم بودن، خیلی تند هم بودن، این حرف رو زدن. یه روایت. روایت بعدی.
شد روایت قبلی از دلائل الامامه فهمت.
دلائل الامامه بود، بله. روایت بعدی. روایتیست که در عیون اخبار و رضا آمده و در الاحتجاج آمده و در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب آمده. در چند کتاب این ماجرا نقل شده با اختلافات بسیار جزئی. من از عیون برای شما میخونم روایت رو. روایتی است در عیون جلد 2 صفحه 255 از امام رضا علیه السلام. محدثنی محمد بن یحیی الصولی میگه یحکى عن رضا علیه السلام خبر مختلف الالفاظ لم تقع لی روایته به اسناد اعمل علیه الا انا سعاتی بهی و به معانی. من اجمال اون حدیث رو میگم، اگرچه اختلاف اون روایت در مضمون اختلاف هست. مأمون در باطن خیلی دوستاش امام رضا علیه السلام شکست بخوره در مناظرات. رضا فقها و متکلمین رو جمع کرد، گفت آقا ناظر و حفر امامه، در باب امامت باش مناظره بکنید. همه جمع شدن گفتن قوی ترین فرد ما در مناظره امامت یحیی بن ضحاک سمرقندی است و خیلی هم قوی بود در مناظره. اومد امام رضا علیه السلام یه جمله پرسیدند. فقال نتکلم فی الامامه کیف دعیت لمن لم یعم و ترکت و ترکت ام و وقع الرضا به. فقال له یا یحیی، ما می‌خوایم حاضر کنیم کسی که خودش ادعای امامت نداشته و ولش کردند، یا کسی که شده و مردم بهش راضی بودن. اینجوری شروع کرد، حضرت خلیفه نشد، ابوبکر هم شد، مردم هم راضی بودن. حضرت علی جمله پرسیدن اخبرنی عن من صدق کاذبا علی نفسه او کذب صادقا علی نفسه. یه نفری هست یا دروغ گفته، راست گفته که من دروغگو هستم، یا دروغ گفته که من راستگو هستم. ایکون محقا مصیبا مبتلا مخدعا، میشه در یک زمان هم حق گفته باشه هم باطل گفته باشه. یحیی سمرقندی سکوت کرد. مأمون گفت خب جواب بده. آقا ول کنید علی ابن مسعود یه جمله گفت، من هرچی بگم تمام شده دیگه با همین یه جمله. چون یحیی سمرقندی میخواست بگه مردم قبولش کردن. حضرت بودن خب مردم قبول کردن، خودش که میفهمه چه جور آدمیه. خودش وقتی میفرماید که میگوید که به اصطلاح ولی تو کن ولست و به خیر کن، یا راست گفته یا دروغ گفته. اگه راست گفته خودش داره تکذیب میکنه خودشو، اگه دروغ گفته پس چه جایگاهی داره؟ این القابی که میذارید چیست؟ پس او یک ملاکی داشت، حضرت با یه جمله کل اون ملاک رو چکار کردن؟ برباد دادن. مأمون گفتش آقا بگو یعنی چی؟ حضرت خودشون گفتن، یحیی نمیگه چیه، اجمالش این میشه، توضیح دادند. بعد یا میگه این کسی که میگه انلی شیطانن یعترینی فما انده یحیی فی هذا جواب. یحیی نمیتونه جواب بده. فعجب المأمون من کلامه، مأمون خیلی تعجب کرد و گفت یا ابوالحسن ما فی الارض من یحسن هذا سواک، هیچ کس مثل شما اینجوری با یه جمله نمیتونه مناظره کنه. تموم شد، یه چیزی گفت، امام رضا علیه السلام با یه جمله کارو تموم کردن. خب این مناظره امام رضا علیه السلام در مورد خلافت خلفا دقیقاً دو طرف، حضرت علی علیه السلام است و شی خلیفه اول. مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم در مورد فضائل ابوبکر و عمر که مفصل آنچه که یحیی بن اکثم راجع به فضائل می آورد، چون دید پدر امام جواد علیه السلام راجع به مشروعیت و مقبولیت که سوال شد سریع جواب داد دیگه، اون جنبه رو یحیی بن اکثم نرفت، رفت سراغ چی؟ آن چیزی که اهل سنت به عنوان فضائل مطرح کردند. مدل مناظره عوض شده این بار، استدلال جدیدی است. نه، ابوبکر از حضرت علی علیه السلام برتر بوده به دلیل این روایت، عمر برتر بوده به دلیل این روایت. امام جواد گفتن این روایت دروغه، این روایت دروغه، این روایت دروغه، این روایت دروغه. بین دل بین دل بین دل بین دل. خب آقا بگیم نه، مناظره نکردند. چرا؟ مستقیم در مورد خلفا مناظره کردند. روایت بعدی، زمان امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام، زمان امام عسکری آمدند خدمت حضرت. شیعیان حضرت گفتن آقا یه همسایه‌ای داریم از ناسبی هاست که من قبلا مفصل راجع به این مطلب صحبت کردم که ناسبی در لسان افراد مختلف فرق میکنه. ائمه علیهم السلام وقتی میفرمودن ناسبی یک معنا اراده میکردند، عوام شیعه وقتی میگفتن ناسبی چون سختی هایی دیده بودن، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حدائق رو میگن چون یه منطقه بوده خیلی اذیتشون کردن، یه مقداری تون شده و حالا که مراجعه به کلامشون نمی کنه ایشون خیلی نرم صحبت کرده. حالا بعضی ها میگن آقا چون شیعیان خیلی در مزیقه بودن اصطلاحشون و از کلام امام خبر نداشتن، به همین دلیل در بعضی از روایات آمده که فرستادن خدمت حضرت راجع به شخصی که مؤمن نیست و ناسبی به حساب می آید سوال کردن، که بعد حضرت گفتن که نه، حرف زراره در این مطلب درسته. یعنی اصطلاحات توی این قضیه خیلی دقیق جا نیفتاده در مردم، همین هنوز هم خیلی از اصطلاحات متاسفانه بعد جا افتاده و مشخص نشده برای خیلی از عوام، اما برخی از متخصصین مثل زراره اون دوران دقیق می دستن مقصود چیست. مقصود از ناسبی در لسان خود امام یعنی کسی که حق رو بداند و منکر بشه. یه ده جمع شدن گفتن آقا یه همسایی داریم ناسبیه و دلیل میاره میگه ابوبکر و عمر و عثمان از حضرت علی برتر هستن. یحتج علینا فی تفضیل الاول و الثانی و الثالث امیرالمومنین علیه السلام و یورد علینا حججا لا ندری کیف الجواب عنها. یه ادله میاره ما بلد نیستیم جواب بدیم و الخروج منها. خب اگر ما تصور کنیم الان یکی از همین طرفداران افراطی تقریب، نه تقریب درست، اینجا جلوی حضرت بود، جای حضرت هسته بود، خب قوم بگه شما فقط روایت فضیلت حضرت علی علیه السلام بگید، نذارید دعوا بشه. اینو میگن دقیقاً همین میگن دیگه،
یعنی اون فضایل رو تایید کنید در واقع.
شما آقا اونا میگن شما فقط فضیلت بگید، چیکار داره شما، چرا بحثو تون میکنید، نگید اصلا. این مدل رفتار ائمه علیهم السلام بوده. جواب امام رو ببینیم، به یکی از شاگردانشون فرمودن مر به هؤلاء اذا کانوا مجتمعین، وقتی جمع بودن تو هم برو یا تکلمو صحبت میکنن، فتستمع علیهم گوش بده، فسیستدعون منکل کلام، به تو هم میگن تو هم صحبت کن، فتکلم تو هم صحبت کن، و افهم صاحبهم، فهم در عربی یعنی زغال. افهم اگه بچه سرفه بکنه و از صرفه کردن نفسش بند بیاد سیاه بشه میگن چی؟ میگن فهمه. اگر یه شخصی داره صحبت میکنه آب بپره تو گلوش نفسش بند بیاد میگن چی؟ میگن فهمه. یعنی چی فهمه؟
سیاه شد صورت.
سیاه شد. افهم یعنی چی؟ یعنی یه جوری جوابشو بده نفسش بند بیاد. افهم صاحبه هم وکسر عربه، عزتشو خورد کن. تو بعضی از متنها وکسر هرنی، نه بینیش رو خورد بکن، یعنی صورتش رو به خاک بمال، و فل حده شمشیرش رو کند کن، ولا طبق لهو باقیه، هیچی براش باقی نذار. این یاور امام رفت و برگشت و تو قرآن تو جلسه حسابی فاتحه اون طرف خوند و سیره لا یدری فی السماء هو و فی الارض، یه کاری با اون طرف کرد که نمیدونست تو آسمان تو زمین، گیج بود گزن طرف، حالت سرگیجه بهش دست داد. میگه ما خیلی خوشحال شدیم برگشتیم خدمت حضرت. حضرت فرمودن که آسمانی ها شادیشون از کسر هازل عدو لله، خورد کردن این دشمن خدا، از خوشحالی شما، از ناراحت به اصطلاح خوشحالی شما بیشتر بود، و ناراحتی ابلیس و لشکریانش از ناراحتی اون ناصبی که شکست خورد بیشتر بود. و خدای متعال بر این بنده کاسر اون ناصبی درود فرستاد. ملائکه آسمان، حجوب، عرش، کرسی درود فرستادند و خدا هم درود اونها رو پذیرفت. فکرم ایابه، بازگشت او رو بازگشت کریمانه قرار داد. طبق بعضی از متون و روایات کسی که این کار رو انجام بده موقع برگشت ملائکه بالهاشون رو باز میکنن رو بال ما را بره، اینقدر کریمانه بازگشت. و به سمت خدا هم کریمانه باز خواهد گشت، چون روایت داره از قبل کسی که این گونه بیرون بیاد از قبل ملائکه او رو هم میکنن تا بهشت. و عظم ثوابه، و پاداش شغلی بزرگ کرد. ولقد لعنت تلک الاملاک عدو الله المکسور، و اون کسی هم که شکست خورده بود رو ملائکه لعنتش کردن و خدا هم اجابت کرد. فشدد حسابه و اطال عذابه. آقا بگیم ائمه علیهم السلام نه، اصلا تو این قضایا بحث فقط بحث اثباتی صرف بوده، که معنی نداره اصلا ما همچه حرفی بزنیم. یا سیره نخوندیم، روایات نخوندیم و از خودمون داریم ادعا میکنیم، یا خواندیم و داریم تحریف میکنیم هم ده. هر دو صورتش نمیتونیم، ما حق همچه ادعایی نداریم که ائمه علیهم السلام نه اصلا راجع به این مسائل صحبت نمیکردن، این مدلشون نبوده. اتفاقا خیلی از جاها این مدل ائمه علیهم السلام بوده. این یکی از روایت. متشکرم دکتر فرمان. بریم سراغ روایت بعدی. روایتی از سعد بن عبدالله اشعری قمی، باز این روایت در کمال الدین شیخ صدوق و چندین کتاب دیگه هم نقل شده، در الاحتجاج و دیگر کتب. استاد ما طبرسی این روایت رو معتبر میدانند. من دلائل الامامه میارم. از سعد بن عبدالله اشعری قمی میگه کنتم مرعا لهجا به جمع الکتب المشتمله على غوامز العلوم و دقائقها. یه آدمی بودم که خیلی دنبال مطالب دقیق بودم و دنبال پیدا کردن حقایق بودم و دوست داشتم مشتبهات رو بفهمم، مستغلق ها، اون چه که خیلی پیچیده است، و دوست داشتم گره ها رو باز کنم. و متعصباً لمذهب الامامیه، راغباً عن الامن و السلامه، اصلاً رویگردان از امن و سلامت بودم، چون اون زمان طرفداری از مکتب اهل بیت با مناظره خونه تلاله، فی انتظار تنازع و تخاصم، اصلاً دنبال مناظره میگشتم. و تعدی الی التباغض و تشاتم، اما دشمن فوش بودم، دنبال عیب بودم. مایبن للفرق ذوی الخلاف، و به طرف مقابل که اهل خلاف بودن اشکال میگرفتن. کشافن عن مصالب ائمتهم، میگفتم آقا علما بزرگانشون چه مشکلاتی داشتن. حتی کن لحجب قادتهم، هرچی اونا پرداشتن من پاره میکردم این پرده ها رو، میدریدم پرده ها رو. الا ان بولیت و به اشد نواسب منازعتن، یه دفعه گیره یکی از این نواسبی افتادم که خیلی خلاصه قوی بود. و اطولهم مخاصمتن و اکثرهم جدالن و اقشعهم سعودن و اثبتهم علی الباطل قدمن. مناظره کردیم و یه دوتا سوال پرسید، خیلی سوالا سخت بود. این سوالا رو که پرسید چند تا جواب آوردم، برای همش جواب آورد. بعد گفتش یا سعد دونک ها اخرا به مثل ها تحت معاناف الروافض. سعد این یه سوال من بود، سوال دومم سخت‌تره، صبر کن. سوال دومم پرسید و فصدرت عنه مزورن یا مزورن، رفتم و داشتم تو با خودم صحبت میکردم. وقد انتفخت احشائی من الغضب، از عصبانیت باد کرده بود درنم. وقد تقطع کبدی من الکرب، جیگرم پاره پاره شده بود. یه نامه ای نوشته بودم 40 خورده این مسئله بود، از مسائل سختی که جواب نداشتم، داده بودم به احمد ابن اسحاق که ببره به امام کاظم علیه السلام بده. اینا رو هم اضافه همون نوشتم. بعد خود احمد ابن اسحاق به من گفت پاشو بریم با هم دیگه بریم پیش حضرت. رفتیم پیش حضرت، لخیر لحاق کبی، خیلی خوشحال شد، خوب شد اومدی و رفتیم پیش حضرت. رفتیم به سرمن رعا، رسیدیم با نامه رو به خدمت حضرت ارائه کردیم. پیش امام عسکری یک کودکی بود، قد استوفا من لیالیه اربعن بعد عشر، مشخص بود که مثل ماه شب 14 میدرخشه. خیلی ادیبانه صحبت کرد جو. یک کودکی بود و علا فخذ الایمن، میگه خود حضرت مثل ماه درخشان بود و در روی ران راست حضرت یک جوانی بود که یناسب المشتری فی الخلقت والمنظر، مثل حالا سیاره مشتری که سیاره خیلی پر نور بوده برای اونها، خیلی میدرخشید. مد میکنه حضرت رو، حضرت چنین و چنان. بعد میگه که سوالات رو، اون امانت هایی که داشتیم خدمت حضرت ارائه کردیم، تمام که شد امام فرمودن که موقع برگشتن شد، فرمودن که سوالات چی شد؟ فلان من صرف احمد ابن اسحاق لی اتیه و به صبح، احمد ابن اسحاق رفت اون امانتی ها رو بیاره. نظر الی مولانا ابو محمد علیه السلام، امام عسکری به من نگاه کردن، فرمودن ما جوابه که یا سعد، تو چی شد اومدی؟ گفتم آقا میخواستم شما رو زیارت کنم. فرمودن یه سری سوال هم داشتی
قبل از اینکه شخص بگه
یه سری سوالاتی هم داشتی. عرض کردم آقا سوالاتم که هنوز هست، چشم ازتون میپرسم. گفتن از من نه، از این کودک بپرس. سل قرة عینی، از نور چشمم سوال کن. و اومع الی الغلام اما بدا لک منها، میگه من یکی یکی سوالاتی که داشتم پرسیدم و حضرت چه جوابهایی دادن به این سوالات، حضرت چه جوابهایی به این سوالات دادن. و من برگشتم و خلاصه به سمت شهرمون برای ادامه اون مناظره. خب نگاه کنید شما، این امام عسکری علیه السلام نمیگن سعد چرا رفتی مناظره میکنی، سعد کار بدی میکنی، سعد این چه مدلیه تو داری؟
شاید اون شخص اصلا طبق روایت اصلا نمیخواست بپرسه، ولی امام اصرار به
حضرت بودن. سوالات چی بود؟ برای چی اومده بودی؟ و بعد هم میگن از حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین اطراب مقدم الفدا بپرس. خب اینا برای چیه در سیری ائمه علیهم السلام؟ اینا رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، یکی دوتا هم نیستش. اینا در مورد خود ائمه علیهم السلام، این مستقیما سیره خود امام بوده که خود امام در مورد خلفا پاسخ به سوال داده. حالا بریم سراغ اصحاب امام. حالا میخوام یه
اگر بله خواستم عرض کنم که یک تنفسی بگیریم. دوستان عزیز در خدمتتون هستیم با یک میان برنامه، بعد در خدمتتون.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی.
یا مهدی، یا
شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، ز سهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تواره کرامتی.
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. خوش آمدید مجدداً عزیزان و بینندگان محترم به راه روشن، و خوشحالیم که در این ساعات و لحظات عید در خدمت شما عزیزان هستیم با بحث وحدت و ادامه بحث که ما در بخش اول استاد فرمودند که روایاتی رو در رابطه با بیان حقایق از زبان اهل بیت و ایراد مظلومیتشون. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه روایات.
بله، خب ما راجع به دیدگاه ائمه علیهم السلام صحبت کردیم. یک عبارت دیگری است، باز اینو من از خود حضرت علی علیه السلام بیارم که فراموش کرده بودم اینو هم عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در نهج البلاغه از حضرت آیت الله العظما جوادی آملی هم به این اشاره فرمودند. بله، حالا اگر عبارت رو بتونم بیارم، ولو کفی عافیتن، روایتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام نامه‌ای نوشتند، و حالا در از المسترشد من بیارم این رو. عبارت این چنین است که حضرت علی علیه السلام سوالی ازشون شد. متاسفانه من اولش هم پیدا نمی کنم این خطبه رو. بله، و من کتاب لهو، نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام الی من قرأ من المؤمنین، به همه مؤمنین دستور دادن نوشته بشه، و بعد دستور دادن که هر جمعه این خونده بشه، در هر نماز جمعه ای خونده بشه. میان راجع به دروغهایی که در زمان خلفا نسبت به حضرت گفته شد صحبت میکنند، و چه اتفاقاتی در سقیفه رخ داده، کارهایی که در سقیفه رخ داده رو بیان میکنند بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه بلاهایی سرش اومده. الا من قرأ کتاب من المؤمنین و المسلمین، اما بعد، فإن الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر که آمد بعد از خودشون، من رو به عنوان و قد کنت اول الناس بهی منی به قمیصی، من چقدر شایسته لباسی که تنم هست هستم. کسی میتونه بگه لباس علی مال علی نیستش؟ خلافت برای من اینطوری بود. فسار المسلمون بعده، مسلمان عجله کردند. قسم به خدا در ذهن من نمی آمد که عرب بعد از پیغمبر سراغ غیر من بره، و خواستن سراغ غیر من بروند. و سبت الانصار، انصار آمدند، فقالت اذا لم تسلموا حال علی فصاحبها سعد بن عباده حق بها من غیره. خیلی مهمه، میگه گفتن اگر خلافتو به علی نمیدهید برید به سعد بن عباده. این جلسه سقیفه برای مرحله بعد از حضرت علی بوده. نمیدونم از کی شکایت کنم، از انصار شکایت کنم که حق من رو مثلا اما ان یکون و ظلمونی بل حقی المأخوذ، حق من رو گرفتن. یه گفتن آقا ابوبکر خلیفه بشه، دعوا شد، درگیری های پیش آمد، در سقیفه فلانی سخنرانی کرد، چنین بود چنان بود. من دیدم که مردم دارن به سمت ارتداد میرند. و رأیت انی احق به مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی الناس ممن قد رفض نفسه. فلبست ما شاء الله، یه مدتی صبر کردم، دیدم مردم دارن مرتد میشن و ترسیدم که دین کلا از بین برود. ترسیدم اگر دین را یاری نکنم نابود بشود. و اون موقع رفتم برای بیعت با ابوبکر. سعد ابن عباده که اصلا با ابوبکر بیعت هم نکرد و مخالفت کرد، فروت ابن عمرو انصاری با او مخالفت کرد، ابوبکر خلیفه شد. تا اینکه بعد از او عمر آمد، راجع به عمر صحبت میکنند که عمر چه کارهای انجام داد و دیگران. خب عمر شورای شش نفره را قرار داد، چون همشون توضیح میدن چه اتفاقی رخ داده. این صحبت هایی که حضرت علی علیه السلام کردن راجع به بعد سقیفه و ماوعد سقیفه که ابوبکر حق من رو گرفته، حق برای من بوده، عمر گرفته، دیگران، این چیه؟ و فرمودن این رو هر هفته برای مردم بخونید
در نماز جمعه.
در نماز جمعه هر هفته اینو برای مردم بخونید. به چه علت این کار انجام دادن؟ ما جلسه قبل عرض کردیم وضعیت لشکر حضرت طوری بود، انقدر حضرت در فشار از متشکر دافمان از طرف نیروهاش در فشار، مثلا جز چند نفر افراد محدود امامت الهی حضرت رو قبول نداشتند، قبول نمی کردن.
همون شیعیان خاص که فرمود،
همون شیعیان خاص. لذا باید آگاهی سازی بشه، این آگاهی سازی باید صورت بگیره. و متاسفانه یک عده‌ای میان میگن نه آقا شما اصلا نباید این رو صحبت مطرح بکنید. خب این راجع به چی؟ راجع به این مسئله‌ای که از خود حضرت عرض کردم، نامه‌ای که حضرت دستور دادن هر هفته خوانده بشود. من حالا باز اگر بتوانم اون متن اصلی رو پیدا بکنم برای بزرگواران، حالا متاسفانه الان پیدا نمی‌کنم، اگه بتونم انشاءالله برای هفته آینده اون متن اصلی رو که حتی آیت الله جوادی هم روش خیلی تاکید داشتن، اون رو هم خدمت بزرگواران من ارائه خواهم کرد انشاءالله. این در مورد خود ائمه علیهم السلام. اما بریم سراغ آن چیزی که از اصحاب ائمه علیهم السلام در این قضیه با توضیحات خود ائمه علیهم السلام آمده، این ائمه علیهم السلام تاییدش کردند. روایاتیست، روایتی بسیار مهم در مورد ام خالد که زنی بود که در زمان امام صادق علیه السلام این زن خان شده بود، در کافیه شریف است، روایت هم با سند صحیح آمده، حدیث ابی بصیر مل مرعه در کافی جلد 8 صفحه 101. عوان عن ابی بصیر قال کنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام، خدمت امام صادق نشسته بودم، اذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف ابن عمر، ام خالدی که یوسف ابن عمر به او اقطاع کرده بود، یه مزرعه بزرگی به او بخشیده بود، آمد. امام صادق علیه السلام فرمودند ایسر رو که انت تسمع کلامها، دوست داری کلام او رو بشنوی؟ فقلت نعم، گفتم بله. فرزن الله اجازه دادند و اجلسنی معه على الطنفس، یه بالشتی هم همونجا بود، یه دوشکی بود، منو عمودی کنار خودشون نشوندند. ثم دخلت، وارد شد، سخن گفت، فاذا امراتون بلیغه، یک زن سخنور بود. این یعنی ابو بصیر مستقیما سخنان این زن رو تا حالا نشنده بوده. فسألت عنهما، راجب آن دو نفر سوال کرد از حضرت. فقالت اللهما، حضرت گفتند ولایت اونها رو داشته باش. اون زنه در جواب گفت فعقول لربی اذا لقیته انک امرتنی به ولایتهما، از کلام حضرت امر برداشت کرد، تولاهما را امر فهمید. که یعنی گفت من وقتی برم پیش خدا میگم شما گفتید من ولایت اون دو نفر رو داشته باشم ها، فهمیدن؟ بله. خب اینجا یه مطلبی اول بیان بشه. ما قبلا عرض کردیم گاهی اوقات بسیاری افراد هستند اعتقادشون به خلفا اعتقاد ذاتی نیست. یعنی چی؟ میگه من چون امام صادق علیه السلام رو قبول دارم خلفا رو قبول دارم. توی مثال دقت بکنید، میگه من روز قیامت کاری ندارم زید و عمرو و بکر چی میگفتن. میگم آقا امام صادق فرمودن که ولایت اون دو رو داشته باشم. من میگم چشم. میگه چون پیغمبر صلی الله علیه و آله اونها رو قبول داشته ما قبولش داریم. برای خودشون که اعتبار ذاتی قائل نیستیم. این افراد کسانی هستن که محب اونها باشن. اینا محب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن، محب ائمه علیه السلام هستن، نباید خلط بشه اینها.
بله.
قالت یه دتا اینجا روایت رو میخونن یا این گونه بعد برخورد کرد. نگاه کن امام صادق چیکار کردن. اون زنه ادامه داد فإن هذا الذي معك على التنفس يأمرني بالبراءة منهما. آه همین ابو بصری که بغل دست شما نشسته یأمرنی، نمیگه امرنی، استمرار. خب آقا ابو بصری که این زنه رو مستقیم ندیده بود، یعنی چی؟ یعنی ابو بصری جلساتی داشته، صحبتایی داشته که این زنه چیه شنیده. ابو بصری بالای منبر صحبت میکرده، تو جلسه عمومی صحبت میکرده.
این خانم هم بود،
این زنم بوده. این خودش خیلی برای ما مهمه که ابو بصیر این زن رو مستقیم نمیشناسه اما زن ابو بصیر رو
میشناسه.
پس صحبت های ابو بصیر صحبت های عمومی بوده. یأمرنی بالبراءة منهما، به من دستور تبری از منو میده. و کثیر النوا، کثیر النوا یه زیدی که دشمن شماست، چون زیدی چند دستند، یه دستشون دشمن اهل بیت علیهم السلام بودند، اون دستشون ناسایی به حساب میادند. کثیر النوا هم از رهبران همون فرقه بود. یأمرنی به ولایته ما، او دستور ولایت میده. کثیر النوا دشمن شماست میگه ولایت، ابو بصیر بغل دست شماست میگه براءت. شما با کدومشونی؟ شما با کثیر النوایی که دشمن شماست یا با ابو بصیری که بغل دستته؟ فرمودن که هاذا والله احب الی من کثیر النوا و اصحاب، قسم به خدا ابو بصیر برای من نزد من از کثیر النوا و اصحابش برتره. چرا؟ اینجاش مهمه. ان هذا یخاصم، بعد باشه تو بعضی از متن یخاصم تو خاصم یا تو خاصم باشه، اگه باشه یعنی باش مخاصمه شده با این آدم که مناظره میکنن یا با یعنی با ابوبصیر. فیقول اینطور جواب میده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یعنی چی؟ شرفی داره به اون مقدمه قبلی. اون مقدمه بود که یأمرنی بالبراءة منهما. پس موضوع بحث در مورد کیه؟ دو نفر. این آقا استناد میکنه راجع به اون دو نفر، این چنین استدلال میآورد من لم یحکم به منظر الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. شما میایید راجع به زید نامی صحبت میکنید، بعد میگید پزشکای صفحه کن راجب حقوق یه نفره، راجب حقوق زید صحبت میکنید، بعد میگید که حقوق پزشکان متخصص جراحی مغز مثلا ماهی 80 میلیون 90 میلیون 100 میلیون تومان یه قیمتی میگید. یعنی چی؟ یعنی این تطبیق میکنه بر اون آقا. یعنی اون آقا چی بوده؟ جراح مغز بوده. وقتی شما دارید راجع به یه گروهی صحبت میکنید، یعنی یه چیزی اینجا گفتید که این جراح مغز است، این مشخص شده و بعد دارید چیکار میکنید؟ میانگین رو میگیرید که نتیجه گیری بکنید. استدلال یه صغرا میخواد، یه کبرا، یه نتیجه. اینها کبرای استدلال است. صغرا چی بوده؟ انهما لم یحکما بما انزل الله. آن دو حکم بما انزل الله نداشتن. مصداق میاره 1, 2, 3, 4 این حکم بما انزل الله نبوده. وضو آیه قرآن میگه باید پا رو مسح کرد. در باب طلاق خدا میگوید باید شاهد بگیرید، تو قرآنه. در اعمال حج باید لبیک بلند گفته بشه، در نماز بسم الله باید بلند باشه. حجت میاره بعد میگه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اگر به آنچه که خدا گفته عمل نشه این ظلمه. پس داره که حضرت میگه روش ابو بصیر این است که احتجاجات علمی دارد و اون احتجاجات علمیش هم این مدلیست، یخاص مناظره هم داره میکنه. خب اینو ما چیکارش کنیم؟ یا اینا علکیه، در کافی هم واسه حضرت صحیح آمده و حضرت هم تأیید صریح میکنن. تو موارد قبلی خود حضرت بحث کرده بودن، اینجا یک شخصی داره بحث میکنه، حضرت چیکار میکنن؟
تأیید
صریح میکنن. بحث علمیست، رک بیم آقا علمی صحبت بکنیم، مشکل نداریم ما. یکی از روایت ها، روایت بعدی روایتیست که در رجال کشی آمده، روایت بسیار مهم در اختیار و معرفت رجال، رجال کشی. کان ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام بارها دستور میداد به محمد ابن حکیم ان یجالس اهل المدینه، بنشیند در مسجد پیغمبر در مدینه، یعنی مرکزی ترین محل دینی مخالفین، چیکار بکنه؟ و ان یکلمهم مکل، این تکلیم در این روایات به معنی بحث عقیدتی است، و یخاصمهم باشون مناظره جدی بکنه، اعتقادات اونا رو باطل بکنه. حتی کلمهم فی صاحب القبر، کار به جایی رسید در مورد کسی که در اونجا دفن هست هم مناظره میکرد باشون. تو مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی دفنه؟ مشخص دیگه. فکان اذا انصرف الیه قال له قلت لهم و ما قالوا لك، بهشون گفتی؟ اونا چی جواب دادن؟
پیگیری.
قلت لهم یعنی چی؟ یعنی ادلش هم از حضرت میگرفت. گفتی بهشون؟ یعنی چی؟ شما یه نفر میاد پیشتون، همون اول بهش گفتی؟ یعنی چی؟ از قبل همه هنگ کردی این حرف رو، شما میدونی چی میخواد بگه؟ قلت لهم، گفتی؟ و ما قال لک، چی جواب دادن؟ جوابم ندارن طبیعتن دیگه. و یرزا به ذالک امین، و حضرت خوشنود میشدن از این کارش. خب حالا من یک مثالی برای شما بزنم. این که گفته مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخاصمه جدی، اگر ایران بخواد به این روایت عمل بکنه، امام صادق علیه السلام که قدرت نداشتن که، بگوید ما به عنوان نماینده در طرف حکومت یک عده رو میفرستیم به ریاض پایتخت عربستان، برن در دانشگاه ام القرا در مدینه و در ریاض با دانشگاه محمد ابن سعود و دیگر دانشگاه ها با اساتیدشون بشینن مناظره بکنن و پیگیرم باشه. این میشه دقیقا تطبیق همین رو. بعد دیگه برای الازهر یه گروهی بفرستیم باشون مناظره بکنن، پیگیرشون باشه. اصلا در مخیله ما میگنجه همچی کاری بخوایم الان انجام بدیم؟ نگیم ائمه علیهم السلام این کارا رو نداشتن، بگیم ما خیلی عقبتر از ائمه علیهم السلام هستیم، بگیم خیلی عقبتر هستیم،
یا توانایی نداریم استاد، یا نمیخواییم،
یا نمیخواییم، بهانه نمیگه ائمه نمیکردن. به روایت و مراجعه کنم، روایت و سریع گفته میرفت تو مسجد پیغمبر میشه راجبه اون کسی که در اونجا مدفون است باشون مناظره میکرد. به دستور امام صادق علیه السلام امام پیگیر بود. نه آقا ائمه نداشتن این چیزا. چرا داشتن؟ خوبم داشتن. علکی منکر این قضايا نشه.
استاد اگر اجازه بدید یک تماس تلفنی بدید. باشه
خدمت هستم.
بله متشکرم. آقای بهادری از کرج سلام میکنم به شما دوست عزیز و عید رو هم تبریک میگم. در خدمتتون هستم.
بنده هم به جناب علی و جناب دکتر ابوالقاسمی عرض سلام و شب بخیر دارم. اسدالله یا خم ایام خم سعیدا مبارک بشه بر همه شیعیان ان
شاء الله.
حضرت آقای استاد ابوالقاسمی بارها رسول خدا فرمودند شاید در 100 مورد با استفاده از اشارات قرآنی اهل بیت که از بنی هاشم بودن مقدم شمردن.
درست.
مخصوصا در مورد دستور درد دادن در درب مسجد بسته بشه مگر درب مخصوص علی بن ابی طالب. به صراحت فرمودن که علی باب حته من است. همه باید در مقابل این درب وضو کنن. همه این فضیلت های موجود در اهل بیت باعث شد که قبایل دیگه ای در حد روی این قبیله بنی هاشم حساس بشن و حسادت کنن. یعنی انقدر به قبیله بنی هاشم حسادت کردن. من سوالم چند تا سوال میخوام از عزیزان اهل سنت مخصوصا وهابیا بکنم. آیا رسول خدا فرموده بودن انی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و اجرتی یا کتاب الله و کعب الاحبار یهودی؟ اینو به من جواب بدن. آیا در قرآن حب اهل بیت به عنوان اجر رسول خدا آمده یا حب کعب الاحبار یهودی نفوذی؟ آیا در آیه خمس ذل قربا پس از الله و رسول آمده یا کعب الاحبار؟ اینو میشه ما جواب بدن؟ آیا در همین دورالمنصور جلد 5 از صفحه 214 تا 219 با 21 سند صلوات بر آل محمد از سوی رسول خدا نقل شده یا رضی الله عنه بر کعب الاحبار یهودی؟ آیا این مقتضای سنت رسول خدا بود که مسلمانان 2000 برابر امام حسین از یهودیان نفوذی استفاده کنند؟ آقای وهابی، آیا اگر در مذهبی مثل وهابیت شما حضور یهود 2 برابر حضور امام حسین باشه، این مذهب بهتر از به یهود منتسب بشه یا به رسول خدا؟ آیا رسول خدا فرمودن حسینو منی بنا من حسین یا کعب الاحبار منی بنا من کعب الاحبار؟ آیا در تفسیر دورالمنصور که آغشته به اسراییات است جلد اول چاپ مکتبی آیت الله نجفی صفحه 72 فرموده که اهل بیت سفینه نجاتن یا کعب الاحبار یهودی؟ در همین دورالمنصور 660 روایت عایشه آقای دکتر ابوالقاسم نقل کردن. چون چرا؟ چون تنها همسر رسول خدا بود که با آیه تقرتی بیوت کنه به مخالفت برخاست و از بیت رسول خدا خارج شد و فرسنگ ها مسافرت کرد با یکی از اعضای اهل بیت علی بن ابی طالب بود به جنگ برخاست. البته خب اینا زیاد به هر حال وهابی ها پیروان ماها رو که قبر امامان و اهل بیت رو که در بهشون احترام میذاره در بقیه جاهای دیگه ویران کردن. حالا در شهر خمس بر قبر کعب الاحبار بارگاهی بزرگی درست کردن. حال وهابیا در خدمت یهودن یا در خدمت اهل بیت تعطیل شده در قرآن؟ اینو اگر اهل سنت یا وهابیت به ما جواب بدن ممنون سپاسگزار میشیم. ببخشید قصد اوقات شدم.
ممنونم از شما آقای بهادری، خدا به شما خیر بده و عید رو هم مجددا تبریک میگم خدمت شما. استاد سلسله سوالاتی پرسیدن که
جواباش مشخصه دیگه
و معمولا هم پاسخی ندارن بدن. بله. و در خدمتتون هستم.
اون روایت که از حضرت علی علیه السلام عرض کردم در کتاب کشف المرجع ابن طاووس، مرحوم ابن طاووس متنی ازش نقل کرده، حالا این اون که من پیدا کردم که گفته هر جمله خوانده بشه، که 10 نفر از اومدن خدمت حضرت علی علیه السلام فدا کاتب و عبید الله ابن ابی رافع، حضرت نویسنده خودشون خواستند، فرمودن 10 نفر از ثقات رو بیاور. کیا؟ اسبغ ابن نواته، ابو توفیل، عامر ابن واصله، رزین ابن حبش، جویریه، حارس ابن عبدالله اعور، حارس همدانی، مصباح نخعی، القمت ابن قیس، کمیل ابن زیاد، عمیر ابن زراره. فدخل و علی، فرمودن این نامه رو بگیرید، عبیدالله ابن رافع در مقابل شما همه رو بخونه. کل یوم جمعه، هر هفته در نماز جمعه باید خونده بشه. کل یوم جمعه، فقین شغب شاغبون علیکم فانصفو به کتاب الله بینکم و بینه. اگر کسی مخالفت کرد دیگه او رو با حاکم بین شما و او کتاب خدا. من عبدالله علی امیرمونی الی شیعتی من المؤمنین و المسلمین، شروع میکنه صحبت کردن که چه اتفاقاتی بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای من افتاد و حق من رو گرفتند، چه اتفاقاتی برای من انجام دادند. چند تا متن البته داره، اما اجمالش اینه، یعنی قطعیش، قطعی این روایت این است که یک، حضرت دستور دادن هر هفته خوانده بشه. دو، راجع به خلفا درش صحبت کردن که این فلانی چیکار کرد، فلانی چیکار کرد، یک توضیح دادن. خب این هم یکی دیگه روایت دیگه. متشکرم آقا فرمان. باز از روایاتی که هستش دیگه من اجمالا عرض بکنم، مناظره هشام ابن حکم است در الاختصاص مرحوم شیخ مفید. متن این طوره: یه شخصی به هشام گفت لما فضلت علیاً علی ابی بکر، در الاختصاص آورده، مناظره رخ داد، لما فضلت علیاً علی ابی بکر والله یقول ثانی اثنین از هما فی الغار. آقا هشامی که دیگه نزدیکترین اصحاب امام صادق علیه السلام، نه آقا امام صادق علیه السلام گفته فقط فضیلت عادی بگید، ما کاری اصلا به این حرفا نداریم، نه اصلا مطرح نمی کنیم. اولا آیه غار رو میزنه و بعدش هم استناد به افضالیت حضرت علیه السلام میکنه. خب این یه روایت در اختصاص آمده. متشکرم آقا فرمان. اما روایت بعدی،
استاد ما دو دقیقه هم.
فقط چند تا اجمالا عرض بکنم.
متشکرم.
روایت بعدی روایتی است که مناظره مؤمن و طاق در مورد خلفاست، در احتجاج جلد 2 صفحه 143 آمده. ابوالحسن علی ابن اسماعیل از اصحاب میسم، از ذریه میسم تمار، راجع به خلفا مناظره کرده در الفصول المختاره صفحه 29 آمده. مناظره بعدی مناظره مجددا همین به اصطلاح علی ابن اسماعیل میسمی است با افرادی در مورد علت اینکه چرا ازدواج ام کلثوم، جالبه، راجع به ازدواج ام کلثوم مناظره کرده و راجع به مسئله نماز پشتر خلفا در همون الفصول المختاره. خب اینا رو شما نگاه کنید، ائمه علیهم السلام آمدند و مستقیم خودشون و اصحابشون راجع به خلفا صحبت کردند. پس این یه بخشی از اعتقاد ماست و این رو نمیشه خلاصه که اطمانش کرد. بله، اینکه ما بیاییم در هر کوی و برزنی خودمان بی هیچ مقدمه ای بدون اینکه چیزی باشه اینا رو مطرح کنیم، نه، ممکن قطعا مصلحت نیستش. اما وقتی این مسائل پیش میاد ما هم حرفایی برای گفتن داریم و اینها باید گفته بشه. مخفی کردن اینها سیره اهل بیت علیهم السلام نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون و متشکرم از شما. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمن. از استاد محترم به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. التماس دعا دارم از شما بینندگان عزیز و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.